که به فتوای مرجع خودش.
درس اصول یک شنبه 29 اردیبهشت 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند که منکر ترتب بودند، چهار اشکال بر ترتب وارد کردند و این چهار اشکال آقای آخوند مهمترین اشکالاتی است که به ترتب شده و غایت ما یقال است که منکرین ترتب می توانند که بگویند. دو اشکالشو دیروز خدمت شما عرض کردیم. اشکال اول داستان مطارده ای بود که آقای آخوند طرح کردند. اشکال مطارده رو جواب گفتیم. اشکال دوم ترتب دو عقاب بود که فرمودن این ترتب عقابین، چون مکلف قدرت ندارد عملا که هر دو تکلیف را اتیان بکند، و وقت ترتب عقابین در موقعی که اسیان هر دو تکلیف رو بکند، این هم فرموده بودن که تکلیف به ما لایطاق است و بفرمایید که عقاب نمیتوند به تکلیف به ما لایطاق متعلق بشود. این اشکال رو هم جواب گفتیم، گفتیم بله قائل به ترتب میپذیرد که دو عقاب مترتب میشد به کسی که هر دو رو ترک بکند و این تکلیف ملایطاق هم نمیشد و اشکالی هم ندارد و میپذیریم که دو عقاب مترتب میشود بدون اینکه هیچ اشکالی در بین بیاد. این دوتا رو جواب گفتیم. اشکال سوم رو طرح کردیم، جوابش موند. یه بار دیگه اشکال سوم رو تقریر میکنم چون میخوام جواب بدیم. اشکال آقای آخوند، اشکال سوم این است. آقا داستان ترتب طلب الجمع است و تکلیف بالمحال است. چرا؟ میفرماید قائل به ترتب میگوید که ما دو تا امر داریم، امر به اهم و امر به مهم، امر به ازاله و امر به صلات، و این دو امری که ما داریم هر دو امر فعلی است. وقتی هر دو امر شما فعلی باشد، لا محاله دو امر فعلی مستلزم طلب الجمع است. یعنی وقتی دو تا امر فعلی دارید، هر امری دعوت میکند به متعلق خودش، میگه ازل، امر به ازاله، میگه برو ازاله کن، امر به صلات، میگه نماز دو بخون. این میشه طلب الجمع و محال. چرا؟ چون مکلف قدرت بر هر دو ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین طلب الجمع و تکلیف بالمحالم که می‌دانیم ممکن نیست شارع جعل کند و محاله. چرا؟ به جهت این که غرض و داعی به جعل تکلیف و اعتبار تکلیف بر ذمه مکلف این است که مکلف تکلیف رو که متوجه بشود، اگر تکلیف تکلیف وجوبی است، انبعاث در او ایجاد بشود نحو الفعل، برد اون کار رو انجام بدهد. اگر تکلیف تکلیف تحریمی است، زجر از فعل برای او حاصل بشود. درست شد؟ و تکلیف نمیتواند تعلق بگیرد به شیئی که امکان ندارد در خارج واقع بشود. چرا؟ به جهتی که چنین تکلیفی لغوه و شارع حکیم کار لغو انجام نمیداد. شارع حکیم به نابینا نمیتوند بگد ببین یا نبین. توجه میفرمه؟ او قدرت ندارد نه بر دیدن نه بر ندیدنش تکوینی است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین به نابینا نمیتوند نهی بکند غض بصره که عن الحرام. چرا؟ چون اصلا بصرش بسته است دیگه، نهی ندارد. هاکزا امرش هم نمید. پس شما در تکالیف میبایست که امکان داشته باشد تکلیف در خارج واقع بشه. حالا چه تکلیف وجوبی باشد، چه تکلیف تحریم. و اگر شما تکلیفی دارید که امکان ندارد در خارج واقع بشود، این تعلق تکلیف به شیئی که محال است در خارج واقع بشود، این تعلق تکلیف به یه همچی شیئی هم محال است. چرا؟ چون لغو است و لغو وقتی شد شارع حکیم از او فعل لغو صادر نمیشه. حالا که اینجور شد میگم آقا دو تا امر شما داشته باشید، دو امر در زمان واحد باشد و هر دو امر فعلی باشد. یعنی هر دو امر، چون قالب ترتب میگه دو تا امر فعلی داریم دیگه، دو تا امر فعلی شما داشته باشید در زمان واحد، به حیث که هر امری دعوت میکند به ایجاد متعلق خودش در خارج. امر به ازاله میگه یالا ازاله کن، امر به صلات میگه یالا نماز بخون. توجه میفرمایید؟ شما دو تا امر فعلی به این نحو داشته باشید در زمان واحد، این دو تا امر فعلی، این میشه طلب الجمع. مکلف که نمیتوند هر دو رو انجام بده در زمان واحد. وقتی نمیتوند هر دو رو در زمان واحد انجام بدهد، بنابراین قدرت بر اتیان به هر دو ندارد. وقتی قدرت اتیان به هر دو در زمان واحد و در آن واحد ندارد، یعنی نمیتوند که جمع بکند بین متعلق این دوتا در خارج، بنابراین امکان این که متعلق این دوتا رو در خارج بیارد نیست. وقتی امکان این را ندارد، بنابراین جعل چنین تکلیفی میشد چی؟ لغو. میشه لغو. دو تا تکلیف شما داشته باشید که مکلف نمیتوند جمع کند بین این دو تا تکلیف. بنابراین این میشه طلب الجمع. وقتی شد طلب الجمع، چون جمع نمیتوند بکند مکلف به متعلق این دو تا در خارج، بنابراین طلب الجمع است و محال است و کار لغوی است و شارع حکیم یه چنین تکلیف لغوی رو جعل نمی کند. بنابراین ترتب لازم دارد طلب الجمعی را که شما در آن واحد دو فعل را انجام بدهید، طلب الجمعی که محال است، پس ترتب محال می شود. این اشکال آقای آخوند. جواب از اشکال این است که آقا از اجتماع دو امر در زمان واحد به نحو ترتب طلب الجمع حاصل نمیشد که شما بگون آقا طلب الجمع محال است چون مکلف قدرت برش نداره و بنابراین ترتب محال است. بگم آقا طلب الجمعی در کار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امر به مهم مشروط است به اسیان امر اهم و ترک متعلقش در خارج. توجه می‌فرمایید؟ پس وقتی که امر به چی؟ وقتی شما امر به اهم رو دارید، امر به مهم نیست. کی امر به مهم میاد؟ وقتی که شما در خارج اسیان کردید امر به اهم را و متعلق امر به اهم رو ترک کردید، اون وقت امر به مهم میاد. درست شد؟
وقتی هم امر اهم رو انجام داد
نه، امر به اهم را اگه انجام داد، امر به مهم خود به خود ساقطه، چون دیگه قدرت بر انجامش ندارد. چون تو این 5 دقیقه یا میتوانست ازاله کند یا نماز بخوند. رفت ازاله کرد، دیگه نمیتوند نماز بخونه. امر به نماز، امر به مهم ساقط میشه، به خاطری که قدرت بر اتیان بهش در اون فرصت ندارد. خیلی خوب، میگم آقا امر به مهم مشروط است به اسیان امر به اهم و ترک متعلق اهم در خارج، در حالی که امر به مهم هیچ نظری به این اسیان رفعن و وضعن نداره. شرط هست لکن به این شرط نظری نداره. یعنی چرا به شرط نظر ندارد؟ به خاطر این که این شرط موضوعشه و برای شما گفتیم هیچ حکمی نظر به موضوعش نداره، نه نفیان نه اثبات. وقتی میگه الخمر حرامون یا الخمر نجسون مثلا، خیلی خوب، این حکم نمیگه برو خمر درست کن، نمیگه خمر درست نکن، میگه لو وجد الخمر فی الخارج کان شربه حراما. توجه میفرمایید؟ هیچ حکمی نظر به موضوع خودش نفیان و اثباتن نداره. موضوع امر به مهم چیه؟ موضوع امر به مهم اسیان اهم است. بنابراین اگر مکلف امر به اهم را اسیان کرد، موضوع امر به مهم تحقق پیدا میکنه، لکن بدون این که در امر به مهم نظری نسبت به این اسیان وجود داشته باشد، نه نفیان و نه اثباتن. یعنی امر به مهم نمیگد ازاله را ترک بکن، نمیگد ترک نکن، هیچ کاری بهش ندارد. نفیان و اثباتن کاری به ترک ازاله و اسیان امر به اهم ندارد. توجه فرمودید؟ خب وقتی که چنین شد، کجاش جمع بین چه شد؟ جمع طلب الجمع شد. اصلا طلب الجمعی در کار نیست. چرا؟ چون طلب الجمع معنی ندارد بین چیزی که لا اقتضاء فیه و بین چیزی که فیه الاقتضاء. لا اقتضاء فیه در چی؟ در امر به مهم. امر به مهم نسبت به ازاله امر به اهم هیچ نفی و اثباتی نداره. در امر به اهم اقتضا هست، اقتضای به چی؟ به متعلق خودش. امر به اهم که امر به ازاله است، میگه ازاله را موجود کن، درست شد؟ خیلی. امر به مهم نسبت به ازاله هیچ اقتضایی ندارد، نه نفیان و نه اثباتن. توجه می‌فرمایید؟ اما اجازه بدین تموم بشه عرض من. هیچ اقتضایی در امر به مهم نسبت به امر به اهم وجود ندارد، نه نفیان نه اثباتن. ولی میگد موضوع امر به مهم وقتی تحقق پیدا می کند که تو که مکلف امر به اهم را اسیان کرده باش. یعنی مادامی که دارد امر به اهم را انجام می دهد، اصلا امر به مهم انتفاد موضوعش تحقق ندارد. اما اگر امر به اهم را اسیان کرد، موضوع امر به مهم به وجود میاد و میتواند که اون را انجام بدهد. بنابراین کجاش میشد طلب جمع؟ توجه میفرمایید؟
طلب جمع آخون میخواد؟
نه بذار من اجازه سب کنید، پس من تمام بکنم جواب اشکال آقای آخوند رو بدم، اگر حل نشد بفرمایید که حل نشد. بنابراین میگم چه آقا؟ میگم اگر مکلف تمکن دارد از جمع بین این دوتا در خارج، توجه میکنیم؟ اگر میتواند در خارج جمع بکند، اصلا دیگه داستان ترتب چه میشد؟ منتفی میشد دیگه، اصلا بحث ترتبی در کار نیست. تمام داستان ترتب جایی است که امکان جمع بین این دوتا وجود ندارد. توجه میفرمایید؟ آقای فیاض، طلب جمع در یکی از سه صورت میاد. یکی از سه صورتی که لا رابع لها، چهارمی هم ندارد. و ما نحن فی هیچ کدوم از این سه صورت ها نیست. صورت اول این که هر دو تا خطاب شما، یعنی امر به مهم و امر اهم، مطلق باشد. اگر در همون آن که میگه ازل، در همون آن بگه سله تجب، و هر دو امر علا نحو اطلاق باشد، تقییدی در یکی نباشد. تجب یکی رو مقید نکند به اسیان دیگری. هر دو به نحو اطلاق باشد، خب مکلفم مفروض اینه که نمیتوند جمع بین هر دو بکند. توجه میفرمایید؟ بنابراین این میشه طلب الجمع. این قسم اول. خب واضح هست که ما نحن فیز از قسم اول نیست. چرا؟ چون ما میگم امر به اهم مطلق است، اما امر به مهم اطلاق ندارد. امر به مهم مقید است به اسیان امر اهم. اگر اسیان کردی امر به اهم را، امر به مهم موضوع پیدا میکند. مادام که اسیان نکرده ای اصلا موضوع نداره. پس امر به مهم مقید به اسیان امر اهم است. پس بنابراین دو تاش مطلق نشد. امر به اهم مطلق است، اما امر به مهم مقیده. این فرض اول که نیست. دوم جایی که طلب الجمع این است که خطاب امر به مهم بر تقدیر اشتراطش به اسیان خطاب امر به اهم، امر به مهم مشروط باشد به امر به اهم، اما ناظر باشد به امر به اهم ایجابن یا سلبن، وضعن یا رفعن. یعنی امر به مهم بگه بله صلات مقید است به اسیان ازاله، اما تو دل امر به مهم این را داشته باشی که بگد ازاله را نیار. توجه می‌فرمایید؟ این هم میشه طلب الجمع. او میگه ازاله را بیار، این میگه نیار. توجه می‌فرمایید؟ یا بگه تو دل امر به مهم، در دل امر به صلات داشته باشید ازاله را بیار. نمیشد که این هم بگد سله، هم بگد ازاله را بیار. توجه می‌فرمایید؟ باز طلب الجمع میشد. دقت فرمودید؟ بنابراین اگر امر به مهم شما ولو مقید است به اسیان امر به اهم، لکن ناظر باشد به امر به اهم نفیان یا اثباتن، بازم میشد طلب الجمع. خب اینجورم گفتیم نیست. گفتیم خدمت شما امر به مهم ناظر به موضوع خودش نیست، و بنابراین موضوعش که اسیان اهم است، نمیگد اسیان اهم رو بیار، نمیگد نیار، میگد لو وجد اسیان چی؟ اهم، برو نماز بخون. توجه میفرمون؟ پس هیچ گونه نظر، و اینو گفتیم این علل قاعده است، هیچ حکمی ناظر به موضوع خودش نیست. میگد نفقت و زوجت واجبه، درسته؟ میگه آقا زن گرفتی باید نفقشو بده. خیلی خوب. اما میگد آیا که برو زن بگیر؟ نه. میگه زن نگیر؟ اینم نمیگه. هیچ کدومش نیست. هیچ ندارد که برو زن بگیر یا نگیر. میگه اگر زن گرفتی، اگر یه رو از خواب بیدار شدی دیدی که زن داری، عقلت کم شده و زن گرفته، اون وقت نفقه این زن بر تو واجب است. توجه فرموده؟ خب پس این قسم دوم هم منتفی شد. سوم جایی که طلب الجمع ممکن است این است که خطاب به مهم مشروط باشد به اتیان اهم. یعنی بگد اگر اهم را آوردی اون وقت مهم خطاب تکلیفش متوجه تو می شود. یعنی در فرض اطاعت اهم مهمم میاد. خب اینم جمع میشد دیگه. یعنی همون وقت که داری ازاله نجاست میکنی همون وقتم هم نماز برات واجبه، باید نمازم بخونی. در آنی که داری اطاعت میکنی اهم را، در حالی که اهم را اطاعت میکنی امر به مهم میاد. یعنی امر به مهم مشروط باشد به اتیان اهم. اینم میشه طلب الجمع، چون دو تاشو باید بیاری، نمیتونی که دو تاشو بیاری. خب این قسم سومه ما نحنفی، این قسم سومه. خب قشنگ ما نحنفی عکس این ما داریم میگم، میگم امر به مهم مشروط است به عدم اتیان اهم، نه مشروط به اتیان اهم. مشروط به عدم اتیان اهم است. توجه می‌فرمایید؟ و بنابراین امر به مهم وقتی مشروط به عدم اتیان اهم شد، این قسم سوم هم از بین میره. حالا که این قسم سوم از بین رفت، دیگه قسم چهارمی وجود نداره. طلب الجمع در این سه قسم وجود دارد و محاله. و ما نحنوی هیچ کدوم از این سه قسم نیست. بله ما نحنفی طلب الجمع بین ضدین نیست، ما نحنفی جمع بین طلبین است. دوتا مسئله است. یه وقت شما میگوین آقا بین این دوتا ضد صلات و ازاله ضد اصولی، بین این دوتا ضد باید جمع بکنی. خیلی خوب، نمیشه. یه وقت میگوی نه، من نمیخوام تو بین این دوتا ضد جمع بکنی، ما دوتا طلب از دوتا، این دوتا را یکیش را لااقل اتیان کن. توجه میفرمایی؟ میگد به بچهش برو نماز دو بخون، اگه نماز نمیخونی برو درس دو بخون. توجه میفرمایی؟ خیلی. این دوتا طلب است، اما جمع بدین ضدین نیست. میگه اول دستور من نمازه، برو نماز، نماز رو نخوندی به کمرت نزدی لااقل برو درس رو بخون. توجه میفرمایید؟ بنابراین این جمع بین دوتا ضد نیست، چون در اون آنی که میگه برو نماز بخون، اگر رفت نماز خوند دیگه در آن نماز خوندن امر به درس هست یا نیست؟ نیست دیگه. امر به درس خوندن نمیتونه که هم درس بخونه هم نماز بخونه، که هم جزوشو نگاه کنه داره حاضر میکنه هم قرائت صلاتیشو بیاره، این که امکان نداره که. پس در آنی که دارد نماز میخوند امر به درس نیست، خود به خود منتفی است. بله اگه نماز نخون میتونه بخوابه، میتونه بشینه چایشو بخوره. میگه نه، اگه نماز نخوندی بعد بتمک درسو بخون. توجه میفرمایید؟ بنابراین در فرض ترک صلات اون وقت امر به مهم میاد که درس خوندنش باشد. بنابراین این جمع بین طلبینه، نه طلب جمع بین ضدینه. دقت میکنی؟ شما نمیگو این دوتا ضد با هم برا من بیار. اگه اینا میگفتی میگفتی یالا نماز بخون، تا میاد بگه الله اکبر میگفتی یالا درس بخون، تا میاد جزده شما کنه درس شما بخونه کتاب شما گفتی یالا نماز بخون. با هم گفت آقا جون چکار کنم، درس بخونم یا نماز؟ این میشه جمع بین ضدین. توجه میفهم؟ اما قائل به ترتب اینا نمیگه، میگه برو نماز دو بخون، خب نرفتی نماز بخونی؟ میگه پر بشین درس تو بخون. توجه فرمودی؟ و این جمع بین طلبینه، دو تا طلب میکند از شما، نه این که جمع بین ضدین باشه.
بازم سب کن
من یه تیکه دیگه بگم، اگر اشکال باقی موند خدمت شما. از ما ذکر نامعلوم شد که ان به آس مکلف از هر دو امر در عرض واحد ممکن نیست، یعنی امر به ازاله رو و امر به صلات رو در عرض واحد با هم بخواد اطاعت کنه، خب این نمیشه. تو مثال که گفتیم هم درسشو بخوند هم نمازشو بخوند، دوتا رو بخواد اطاعت کند و منبعث بشد از هر دو نمیشد، به صورتی که در عرض هم. اما علا نحوه ترتب، ترتب یعنی چی؟ یعنی علا نحوه طولیت، توجه میفرمایید؟ اما علا نحوه ترتب و طولیت ما نیند، میگه ازاله کن، میگه رفت ازاله کرد، اصلا امر به نماز نیست، درست شد؟ اگر ازاله رو ترک کرد امر به صلات میاد. پس در طول همه، در عرض هم بود، بله این طلب چه بود؟ جمع بود، جمع بین ضدن، نمیتونست. اما در عرض هم نیست، در طول همه. میگه آقا جون برو ازاله کن، اگه نرفتی ازاله نجاست از مسجد بکنی، نرو بخواب، نرو نهارتو بخور، لا اقل نمازتو بخون. توجه فرمودی؟ بنابراین این انبعاث مکلف از دوتا امر در عرض واحد محاله، اما علا نحوه ترتب و در طول هم اشکالی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ اگر عبد منبعث بشود به امر اهم، دیگه اصلا بعثی نسبت به امر مهم هست یا نیست؟ نیست اصلا. اصلا بعثی نسبت به امر مهم نیست که بخواد مزاحمش بشه. چرا؟ چون دیگه وقتی مشغول ازاله شد قدرت بر نماز نداره. وقتی قدرت بر نماز ندارد، امر صلاتی تحقق اصلا امری نیست، درست شد؟ خب امری نیست که اقتضا داشته باشد مکلف منبعثه به امر به مهم که صلات باشد باشه. اما علا تقدیر این که مکلف منبعث به امر به اهم نشد، نرف ازاله کنه و به اختیار خودش و به سوء اختیار خودش ترک کرد امر به اهم را، وقتی به اراده و اختیار خودش امر به اهم را ترک کرد و منبعث نشد نسبت به امر به اهم، اون وقت چه؟ اون وقت بفرمایید که امر به مهم زنده میشه و امر به مهم میشد مقدور مکلف. خب حالا که ازاله نکرد میتونید نماز بخونید یا نه؟ خب باید میتونید نماز بخونید، توجه میفرمایید؟ اون وقت امر به مهم زنده میشد و میشد مقدور برای مکلف، هم عقلن و هم شرعا. بنابراین وقتی امر به مهم مقدور شد، چه مانعی دارد که امر به او تعلق بگیرد؟ امری که موجب انبعاث مکلف میشد به ایجاد فعل، توجه فرمودی؟ و بنابراین اشکال طلب و طلب جمع بین ضدین هم به این کیفیت حل میشد. حالا آقای
اون که دو امر در عرض واحد باشه پذیرفتید دیگه،
که چی؟
که مثلا دو تا امر در عرض واحد باشه، مثلا در طول هم نباشه، در عرض واحد طلب جمع میشه.
ببینید دو خب ترتب این نیست، ترتب این نیست که دو امر در عرض هم است، دو ام در عرض هم نیست، دو تا ام در طول هم.
در امر مهم شما وقتی قید قرار دیدید، قید چیه؟ ترک عصیان امر به هم.
احسنتم. ببینید در دو تا امر رو شما اگر
در
مطلق خب نیست، مطلق نیست. ببینید امر تایید
قرار دادیم بعدی حرف شما بود.
خب
ما
داریم ترتب چی معنا میکنه؟ ببینید ترتب این نیست که دوتا امر فعلی در عرض هم است. دو امر فعلی در عرض هم بود، بله این طلب الجمع میشه، قبول داره، لکن در عرض هم نیست، در طول همه. اول امر به اهمه، میگه ازاله نجاست کن، اگر اینو ترک کردی پس ببینید این رفت. اگر
من ترک کردم این ترک من قید قراری مثلا برای اون
بله بله موضوع
باقیه.
اشکالی نداره، امر به اهم فعلی است، اما مکلف ترکش کرد. میگه آقا من ازاله نمیکنم، من برم ازاله نجاست کنم نجس میشم، بس واسه. خیلی خوب، میگن گناه کرده، میگه باشه جهنم، گناه کن جهنمشو میگه. خوب شو، حالا که امر به اهم رو ترک کرد به سوء اختیار خودش، حالا امر به مهم زنده میشه. میگه پس میگه برو نماز
بخون. امر به مهم زنده نمیشه
اینجا. امر به مهم
قید قرار بدید.
خب همین قید مقیده. امر به مهم آخون میخواد یا نمیخواد ما کاری نداریم. ترتب اینه. ترتب ها اگر دوتا امر جفت هم بود که ترتب بهش نمیگفت. اصلا ترتب یعنی چی؟ یعنی طولی هم. ببینید اصلا ترتب یعنی رتبه، یعنی در یه رتبه یه امر، در رتبه بعدی امر دیگر.
اگر این شکلی باشه آخون که اینجا خواهی به تضاد نمیشه دیگه، میگه اون مرحله اول مرحله دوم.
ببین آخون میگه ترتب مستحیل چون موجب طلب جمع بین ضدینه. الان اشکال تو ذهنت حل شده، الان خودت داری به آقای آخون اشکال میکنی که آقای آخون اگر ترتب ما داریم اینجور تصویر میکنیم، اشکالی تو به ترتب والد نیست. لذا میگوی آقای آخونی این فرض نمیگه. خب فرض ما همینه. اصلا ترتب یعنی دوتا رتبه. یعنی در یه رتبه فقط امر به ازاله. در رتبه یه بعد امر به ازاله. امر به چیست؟ امر به صلات است. توجه میفهمون؟ و الا در رتبه یه امر به اهم، امر به مهم نیست. ترتب یعنی همین. رتبه طول هم است. توجه می‌فرمایید؟ البته دو تا امر فعلیت دارد و دو تا امر وجود دارد از ابتدا، اما موضوع یکی اسیان دیگری است. توجه می‌کنید؟
یعنی ترتبی که آخون مطرح می‌کنه، میگه دو تا امر که با هم مثلا چه
ترتب که کاری ندارد که به آخون مطرح کند یا من بکنم، که ترتب اینه. ترتبی که داریم میگم اینه که در موضوع امر به مهم اسیان اهم اخذ شده است.
با این همه همه اسیان به اهم رو نباید قید قرار دیم.
همه قیده، قیدشه. قیدشه.
باقیه.
آقا قید امر به مهم، ببین میگم موضوعشه. کل حکم مقیده به موضوعش هست یا نیست؟ وقتی تو میگوی الخمر و حرامون و نجسون، تا مادامی که خم نیاد حرمت و نجاستش میاد؟
نه.
باید موضوعش بیاد تا حکم بیاد روش بشینه، درسته؟ خب ما میگویم آقا موضوع باره که حل شده، همون بیو اشکال تو ذهنت حل شده، حالا داری به آخون اشکال میکنی که پس چی تو آقای آخونی حرف زده؟ بزرگی آقای آخون فعلا شما رو گرفته، اشکالی نداره. خب ببینید بله، ببینید تمام کلام همین، آقای ناینی هم همینو میگه، میگه آقا اگر تونستی ترتب رو تصور کنی تصدیقش میکنی، جزء اموری است که قیاسات و هام احاس لازم نیست دیگه براش برهان بیارن. و تمام کلام قائلین به ترتب اینه که نتونستن تصور صحیحی از ترتب داشته باشن. الان شما میگوی این ترتبی که داری میگوی، میگوی خب این اشکال آقای آخون دیگه جواب داده شد. خب همین با اینی که من خدمت شما گفتم دیگه اشکال آقای آخوند که طلب جمع بین زدینه دیگه اشکال وارد نی. بعد داری میگوی نه آقای آخوند این ترتب رو نمیگرد، ما که ده تا ترتب نداریم که من یه ترتب بگم آخوند یه ترتب دیگه بگم، ما یه ترتب داریم. منکره به ترتب انکارش میکند، قائله به ترتب اثباتش میکند. ما دو تا ترتب که نداریم. ترتب این بود که من برای شما گفت با این بیانی که خدمت شما عرض کردم، شما ملاحظه فرمودید که فرمایش آقای آخوند وارد نمیشه، طلب جمع بین زدن نیست. چرا؟ چون اون وقتی که امر به اهم هست و دارد اتیان به اهم میکنه، خب امر به موهای موضوعش اصلا نیست. وقتی موضوع نیست حکمش هم نیست. وقتی امر به اهم را اسیان کرد، بله تحقق پیدا میکند موضوع امر به مهم. میگه خب حالا که ازاله نجاست نکردی، تو وسواسی میگوی وای من نجس میشم، باید برم همون، باید چیکار کنم؟ خب وایسا نماز دو بخونم. توجه میفرماد کجاش جمع بین زدینه؟ بله گفتم خدمت شما جمع طلب جمع بین زدین نیست، جمع بین طلبینه. میگه من این دوتا فعلا زد میخوام، ازاله و نجاست، لکن لا در عرض هم، در عرض هم بود طلب جمع بین زدین، میگه در طول هم. آقای آخوندم ترتبیه که تصور میکنن همینه که ما تصور میکنیم، چون ترتب یه معنا بیشتر نداره، ده تا ترتب نداریم. ببین تناقض یه تناقضه، ده تا تناقض که نداریم که، یه ترتب یه ترتب. لکن اشکال آقای آخوند الان به ترتب وارد نمیشه، این اشکاله. چی؟ اگر ترتب نباشد در عرض هم باشد جمع بین زدین، جمع بین دو بفرمایید زدین، دو امریست که زده همان، این امکان نداره. ثم آقای آخوند اشکال چهارم رو طرح میکنه. اشکال چهارمش انگار خسته شده فرد و صلی الله علی محمد.